نظام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 216 از کتاب کلیات فلسفه، نظریه حکما. درباره اجسام پیرامون ما و اینکه اینها وضعیتشون چگونه هستش، آیا واقعا همون جوری هستن که خودشون رو نشون میدن، متصلن، یک پارچند، یا اینکه نه، دارای مرکب و تشکیل شده از ذرات ریز هستند. درباره این موضوع دیدگاه ها رو بررسی میکردیم. گفتیم که متکلمین معتقدند که این اشیا از اجزای لا یتجزا، از جواهر فرد تشکیل شدند. نظر اونها رو بررسی کردیم و گفتیم که چون شما معتقدید که این اجزایی که تشکیل دهنده جسم هستند قابل تقسیم نیستند، قابل تجزی نیستند، ما نمیتونیم یه همچین اجزایی رو به عنوان اموری که تشکیل دهنده جسم هستند و از اجتماع اونها این اشیا پدید میاد بپذیریم. رد کردیم اون نظریه رو. دیدگاه حکما درست در برابر دیدگاه متکلمین هست. حکما معتقدند که این در قدیم اینجور بوده دیگه، این نظر رو داشتن و بیشترم از طبیعیات در واقع گرفتند. این مسئله اولا و به ذات هم یک مسئله فلسفی نیست، در واقع به عنوان اصل موضوع از طبیعیات قدیم گرفته شده. معتقد بودند که این اشیا همونطوری که در ظاهر خودشون رو نشون میدن واقعا هم متصلند، یک پارچند و مرکب از اجزاء ریز و ذرات ریز نیستند. یک همچین دیدگاهی رو درباره اینها معتقد بودند. خب ما این نظریه حکما رو که از زمان سقراط به بعد تا قرن 19 تا قرن 19 میلادی در واقع این دیدگاه رواج داشت درست نمیدونیم و امروزه دیگه با توجه به ابزارهایی که ما رو قادر میسازه اجسام رو مشاهده بکنیم، میکروسکوپ هایی که وجود داره، ذره بین هایی که وجود داره، اصلا نشون میده به ما که این جسم از اجزاء بسیار ریزی تشکیل شده، از اتم های تشکیل شده، اون اتم ها هم خودش از ذرات ریزتری به نام نوترون و الکترون و پروتون تشکیل شده. هر اتمی یه هسته مرکزی داره که درش نوترون و پروتون هست و الکترون هایی هستش که در اطراف اون در یک فضای خالی در حال حرکت هستند. پس دیگه تقریبا جای بحثی نیست در اینکه اون دیدگاه قدیمی منسوخ شده، مردود شده و هیچ قابل دفاع نیست. خب آیا این به این معناست که ما پس جسم نداریم، امر ممتد در جهات سگانه نداریم؟ پاسخ میدیم که نه، مصداق جسم در واقع مشخص میشه. یعنی قبلا گمان میکردن که این شیشه، این شمش طلا یک جسمه، حالا فهمیدن که نه، این یک جسم نیست، این در واقع مرکب از میلیون ها و میلیارد ها جسم کوچکه. یعنی هر یک از اون الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، هسته اتم، اونها در واقع مصداق حقیقی جسم خواهند بود و اونها رو ما نمیتونیم فاقد امتداد در نظر بگیریم. اونها جوهرند، جواهری هستند که دارای امتداد در سه جهت هستند، چون اگر دارای امتداد در سه جهت نباشند، نقطه باشد، طول و عرض و عمقشون واقعا صفر باشه، به معنی دقیق کلمه صفر باشه، از اجتماع اونها هیچ وقت ما این اشیاء حجمدار ممتد رو نمیتوانیم به دست بیاریم. خب از این بحث میگذریم. مسئله دیگری که ما داریم درباره ماده اولا و صورت جسمیه است. ببینید یه بحث دیگری ما درباره حقیقت جسم داریم که این بحث دیگه سبقه فلسفیش بیشتر هست، برخلاف اون بحث پیشین که بیشتر جنبه فیزیکی داره، به تعبیری جنبه طبیعیاتی داره. این بحث نه سبقه فلسفی داره، یه بحث فلسفی است. درستی و نادرستیش هم با دلیل و برهان و اینها باید ارزیابی بشه، نه با مشاهده و آزمایش و امثال اینها. اون بحث این هستش که این اجسامی که ما در خارج داریم، این اجسامی که ما در خارج داریم، حالا اهم از این که همین اشیاء مشاهد و محسوس باشند یا ذراتی که این اشیاء از اونها تشکیل شدن، اون تفاوتی در بحث ما ایجاد نمی کنه. اینا آیا مرکب از ماده و صورت هستند یا نه بسیطند؟ ما اینجا دو تا دیدگاه مهم داریم. یک دیدگاه معروف داریم، از زمان ارسطو به بعد رواج داشته و حکمای مشا پذیرفتن، در حکمت متعالی هم تایید شده این نظریه، و اون این هستش که این اجسام مرکبند از دو تا جوهر دیگر، یکی به نام ماده و دیگری به نام صورت جسمیه. اگر ملاحظه فرموده باشید، گفتیم که قبلا تو تقسیم جوهر گفتیم جوهر پنج قسمه، یک قسم جوهر ماده بود، یک قسم جوهر صورت بود، یک قسم دیگر جسم بود. اون تقسیم بندی که برای انواع جوهر بیان شده در واقع بر اساس همین دیدگاه هستش. ما اونجا میگفتیم که خود جسم از ترکیب ماده و صورت تشکیل شده، این بنابر نظریه حکمای مشاع هست از ارسطو تا کنون و همچنین در حکمت متعالیه، که جسم رو یک جوهر مرکب میدونه، مرکب از دو تا جوهر دیگر، یکی به نام ماده که قبلا گفتیم یه جوهر است که حامل قوه است، حامل استعداد، ویژگیش منفعل بودن و پذیرنده بودن و قابل بودن هست، و دوم صورت که حیثیت فعلیت شی رو تشکیل میده، منشأ و مبدأ و مصدر آثار و خصوصیات و دارایی های بالفعل شی هست. هر اثری که یک جسمی بالفعل داره مرهون صورتش هستش. حکمای مشایی همچین نظری رو داشتن. البته این همون جوری که عرض کردم یک دیدگاه فلسفی است، یعنی ما با هیچ وسیله و ابزار آزمایشگاهی نمیتونیم بیایم جسم رو تجزیه بکنیم به این دو قسمش و این دو قسمش رو مشاهده بکنیم. نه ماده محسوسه، نه صورت جسمی محسوس هستش، و ترکیب اینها هم یه ترکیبی نیستش که ما بتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. اصلا ماده بدون صورت تحقق نمیتونه پیدا بکنه، صورت جسمی از ماده جدا نمیشه، ملازمن اینها با یک دیگر، و لذا این نظریه یک نظریه تجربی نیست، یک نظریه که مربوط به دانش‌های تجربی بشه و با ابزارهای اونها قابل بررسی باشه نیستش، یک دیدگاه فلسفی است. دیدگاه‌های فلسفی هم با مشاهده و آزمایش و اینها نه اثبات میشن نه ابطال میشن. باید به لحاظ عقلی و برهانی ما اینها رو ارزیابی بکنیم، ببینیم که دلیلی دارن یا دلیلی ندارن. در مقابل این نظریه حکمای مشا جناب شیخ شهاب الدین سهروردی که مؤسس حکمت الاشراق هست مخالفت کردند و این دیدگاه رو رد کردند و معتقدند که جسم بسیطه، جسم یه جوهره، نه مرکب از دو جوهر دیگر. بنابراین در قاموس جناب شیخ اشراق ما چیزی به نام هیولای اولا، ماده اولا که صرف قابلیت باشه، صرف پذیرش باشه ما نداریم. اون چه که ما داریم همین صورت جسمیه است. جسم در واقع همون جوهر ممتد در سه جهت و بسیط هم هست، دیگه مرکب از ماده و صورت جسمی نیست. درباره ماده اولیه جهان، ماده اولیه عالم ماده، اولین چیزی که در واقع پدید آمد و منشأ پیدایش همه اشیاء و اجسام و مواد دیگر شد، حکمای مشا نظری دارن. حکمای مشا میگن ماده اولیه، اولین مخلوق به لحاظ رتبی نه زمانی، اولین مخلوق در این عالم ماده اولاست، هیولای اولا هستش که تعریفش قبلا گذشت. البته این ماده اولا و هیولای اولا با صورت جسمیه ترکیب میشه و از مجموع مرکب اینا جسم پدید میاد. این هیولای اولا ماده المواد هستش، ماده اولا هستش. اما حکمای اشراق میگن نه، هیولای اولا و ماده اولا جسمه و ما بسیط تر از دیگه جسم نداریم که بخواهیم اون رو ماده اولا و ماده المواد در نظر بگیریم. حکمای مشا برای اثبات نظریه خودشون دلیل های متعددی دارند. یکی از مهمترین این ادله برهانیست معروف به برهان قوه و فعل، که این برهان رو ما اینجا مورد ارزیابی قرار میدیم، توضیح میدیم در واقع مقدماتش به چه صورته. ابتدا این اصطلاح قوه و فعل رو من یه یادآوری بکنم. ببینید هر چیزی رو که شما در نظر میگیرید، مثلا یک دانه گندم، این دانه گندم به یه لحاظ این چیزیست که هست، داره یه ویژگی هایی همین الان هستش، همین الان اندازه خاصی داره، رنگ خاصی داره، بوی خاصی داره، طعم خاصی داره، وزن خاصی داره، شکل خاصی داره. ببینید یک دانه گندم، یک بذر گندم که شما در دست خودتون قرار میدید، مشاهده میکنید الان چیزی هست و ویژگی هایی رو دارد، میگیم ویژگی هایی رو بالفعل دارد، یعنی همه الان داره اونهاست. ویژگی هایی در او همین الان متحققه، همین الان موجوده. ما در موقع در بیان این ویژگی ها اینجور میگیم، میگیم این بذر گندم بالفعل زرد است، بالفعل مثلا نرم هست، بالفعل بیضوی شکل هست. این بالفعل یعنی همین الان اینجوری است، در خارج اینطوری است، این ویژگی رو الان دارد، واقعا داره. در کنار اینها یه سری قابلیت هایی رو داره این بذر گندم، یه سری قابلیت هایی رو داره، یعنی یه سری حالت هایی رو، ویژگی هایی رو، خصوصیت هایی رو نداره الان، ولی میتواند واجد بشود. این دانه بذر گندم میتونه کوبیده بشه، ساییده بشه، نرم بشه، آرد بشه، بعد نان بشه، میتونه در زمین کاشته بشه، آبیاری بشه، جوانه بزنه. به لحاظ این حالتهایی که در آینده میتواند او واجدش بشود و الان واجدش نیست، ما میگیم بالقوه چنین است. بالقوه آرد هست، بالقوه نان هست، بالقوه سنبله گندمه. پس این قوه و فعل رو همیشه یادتون باشه. مثلا شما الان بالفعل معلوماتی دارید، دانشهایی رو دارید، معلوماتی رو هم و دانشهایی رو هم میتوانید کسب بکنید. به لحاظ اونا میگیم شما مثلا میگیم بالقوه فیلسوف هستید. بالقوه، بالفعل متعلم فلسفه اید ولی بالقوه فیلسوف هستید، بالقوه مجتهد هستید، بالقوه ویژگی های دیگری رو که در آینده می توانید کسب بکنید رو ما می توانیم بهتون نسبت بدیم. این رو میگن قوه. قبلا هم صحبتش رو داشتیم، گفتیم ماده حامل قوه است، صورت منشأ فعلیت. استدلالی که برای اثبات ماده اولا و صورت جسمیه و کمای مشا بیان کردن، یعنی برای اثبات اینکه جسم مرکب است از دو جهت، استدلالشون اینه. گفتند که مقدمه اول، جسم از اون جهتی که جسم است یه امر بالفعل، چون از اون جهت که جسم است حالت فعلی خودشو بیان میکنه که در سه جهت امتداد داره، همین الان در سه جهت امتداد داره. ما عنوان جسم رو که اطلاق میکنیم بر یک شی، به لحاظ همین حالتی است که الان او داره و بالفعل در او متحقق امتداد در سه جهت. پس جسم به لحاظ جسم بودنش از آن جهتی که جسم هست یه امر بالفعلی. خب گفتیم که این یعنی این که این جسمیت رو، این ممتد بودن در سه جهت، چیزیه که واقعا جسم همین الان دارای او هست و این ویژگی درش فعلیت داره، درش تحقق داره. اگر این ویژگی در یک چیزی فعلیت نداشته باشه، همین الان محقق نباشه، دیگه ما اون رو جسم نمیخوانیم، جسم نمیدونیم. چیزی رو ما جسم میدونیم که بالفعل در سه جهت امتداد داشته باشه. پس ببینید، جسم از اون جهتی که جسمه یه امر بالفعل، نه بالقوه. مقدمه دوم، هر جسمی رو شما در نظر بگیرید، این قابلیت این رو داره که صورت‌های نوعی مختلفی رو بپذیره، یعنی در واقع به صورت انواع مختلف در میاد. جسم ما و جسم میتونه طلا باشد، نقره باشد، آهن باشد، خاک باشد، خاک میتواند گیاه بشود، گیاه میتونه بره جزء بدن یک حیوان، از اجزای بدن اون حیوان بشه و همینطور. چوب میتواند زغال بشود، زغال میتواند خاکستر بشود. جسم رو که شما ملاحظه میکنید، همین جسم قابلیت داره که تبدیل بشه به امور مختلف، صورت‌های مختلف رو بپذیرد، یعنی به صورت انواع گوناگون در بیاد. در واقع ما جهان پیرامون خودمون، اشیای پیرامون خودمون رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم که بر اونها قاعده و قانون شدن سیرورت حاکمه. دائم امور دارند کند یا تند، سریع یا بطی تغییر شکل میدن، تغییر حالت میدن. یکسانی و ثبات در عالم طبیعت وجود نداره. اینم مقدمه دوم، که هر جسمی رو که ما نگاه میکنیم قابل تغییره، قابل تحوله. و این یعنی این که میتواند امور مختلفی رو، به تعبیر دیگه امور مختلفی رو بالقوه داره در خودش. بالقوه چیزای گوناگونی است. مقدمه سوم میگه که جسم از اون جهتی که میتونه صورت‌های نوعی و اعراض مختلف رو در خودش بپذیره یه امر بالقوه است. یعنی این آب میتونه تبدیل بشه به بخار، از جهت بخار بودنش بالقوه است. یعنی میگیم این آب بالقوه بخار است که قبلا توضیح دادیم. یعنی الان بخار نیست ولی میتواند بخار بشود. شما بالقوه مجتهدید، یعنی الان مجتهد نیستید ولی میتوانید مجتهد بشید. پس جسم از اون جهتی که میتونه حالتهای مختلف رو بپذیره، صورتهای نوعی گوناگون رو بپذیره، تبدیل به اونها بشه، یه امر بالقوه است. یعنی چیزیست که میتونه چیز دیگری بشه ولی بالفعل اون چیز نیست. این هم یک نکته. پس مثلا نطفه انسان که میتواند تبدیل به انسان بشه، بالقوه انسان هستش، بالقوه انسانه. بالفعل این نطفه است، بالقوه انسان هستش. مسئله چهارم، مقدمه چهارم اینه که حیثیت. ببینید تا اینجا پس ما دونستیم که ما در یک جسم یه حیثیت فعل داریم، اون چی که این الان این جسم هست. یه حیثیت قوه داریم، اون چیزی که بعداً میتواند بشود. حالا میگیم که حیثیت فعل حیثیت دارا بودنه، حیثیت وجدانه. هر وقت یک چیزی الف بالفعل با بود، یعنی با رو دارد، با رو داره، دارای با هست، با متحقق در اوست. این خیلی روشنه. حیثیت فعل حیثیت وجدان و دارایی هستش، چون فعلیت اصلا مسابقه با وجود و بودنه، و وجودم یعنی همون واجد بودن و دارا بودن. جسم از اون جهتی که یه امر بالفعل دارای حالات و اوصاف خاصی است، از اون جهت که بالفعل، مثلا در جهات سگانه امتداد داره و شاغل مکانه، اینها رو در واقع واجد هستش. اما حیثیت قوه حیثیت فقدان و نداری است. شما وقتی میگید الف بالقوه با است، یعنی با رو نداره الان. حیثیت قوه ملازم هستش با نداری و با فقدان. اگر من میگم شما بالقوه مجتهدید، یعنی الان اجتهاد رو ندارید. بالقوه فیلسوفید، یعنی الان ملکه تفلسف رو ندارید ولی میتوانید دارای او بشید. پس قوه چیزی بودن و امکان تبدیل شدن به چیزی ملازم با نداشتن اون چیز هست. اینم یک مقدم. مقدمه ششم اینه که خب شما گفتید حیثیت فعل حیثیت وجدانه، حیثیت قوه حیثیت فقدانه. وجدان و فقدان، دارایی و نداری، اینا دوتا جهت مقابل با هم هست، کاملا در تقابل با یک دیگر هستن و ما نمیتونیم اینا رو در خارج یکی بدانیم. حیثیت فعل، نتیجه که میگیریم اینه که حیثیت فعل با حیثیت قوه در خارج دو تا جهت مختلف رو، دو تا جنبه و وجهه مختلف شی رو تشکیل میدن و ممکن نیست تو ذهن اینا جدا شده باشن و در خارج یکی باشن. هر کدوم از این دو تا حیثیت در واقع یک ملاک خاص به خودش رو داره. حیثیتی که ملاک بالفعل بودنه نمیتونه خودش به عینه ملاک بالقوه بودن جسم هم بشه، چون این دوتا حیثیت در واقع در مقابل یک دیگر قرار میگیرند. یعنی اینجور میخوایم بگیم که این جسم از آن جهت که بالفعل در سه جهت ممتده، نمیتونه از همون جهت هم بگیم بالقوه مثلا آهن هست. به تعبیر دیگه، مثلا آب رو که شما ملاحظه میکنید، آب رو بالفعل آب هست، بالقوه بخار. یک شیء شما دارید، این شیء نمیتواند از همان جهتی که بالفعل آبه، از همون جهت هم بالقوه بخار باشه. تو خارج اینا دو تا جهت و دو تا حیثیت جدا باید باشه. اینجور نیستش که تو خارج یه چیز باشد ما تو ذهنمون دو جنبش کرده باشیم. نه، تو خارجم این شی دو تا جنبه مختلف داره، دو تا چهره مختلف داره، دو تا حیثیت خارجی مختلف داره. در واقع دو چیزه که این دو چیز با هم ترکیب شدن و یک چیز سوم رو پدید آوردن. اون دو چیز یک کدومش جنبه فعلیت این شی رو تأمین میکنه و دیگری جنبه قوه این رو. نتیجه این که هر جسمی مرکب از دو امر عینی متباینه و چون ممکن نیست که وجود جوهر، اینم اضافه میکنم، تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که هر جسمی مرکب از دو تا امر عینی جدا و متباین هستش. حالا میگیم این دو تا امر جدای متباین که جمع شده و این شی رو پدید آورده، اینا آیا دو تا عرض نیستن؟ یه جوهر و یه عرض نیستن؟ میگیم نه، از دو تا عرض که یه جوهر پدید نمیاد، از یک جوهر و یه عرض هم یک جوهر پدید نمیاد. حتما و حتما دو چیزی که میخوان حقیقت یک جوهر رو قوام ببخشن و مقوم یک جوهر بشن، اجزاء یک جوهر بشن، خودشون هم باید جوهر باشن. و در نتیجه عرض می شود که جسم مرکب خواهد بود از دو تا جوهر که حیثیت یک کدوم فعلیت و حیثیت دیگری قوه. اونی که حیثیتش فعلیت ما بهش میگیم صورت، و اونی که حیثیتش قوه است بهش میگیم ماده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.